أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بحث در عدد انبیاء علیهم السلام بود و تا کنون عدد انبیاء در باره خود و خدای خود مطرح بود که هنوز این بحث پایان نرسید. انبیاء علیهم السلام چون موحد کاملن، ذات اقدس اله را به عنوان تنها رب پذیرفتن و از این جهت بین خوف و رجا به سر میبرن و همه کمالات مخصوصا کمالات علمی را از خدا می دانند و اگر نعمتی وسیله کمال علمی بهره اونها شد، این را از خدا می دانند نه از خود، و عامل بقا و دوام را هم فیض الهی می دانند نه دسترنج خود. در مقابل انبیا که موحدن، ملحدانی هستند که هوای خود را به عنوان رب پذیرفتن، در حقیقت انسان محورند، انسان را به جای خدا نشوندن و هوا را به جای وحی نشوندن و هر گونه کمالی مثلا کمالات علمی را از ناحیه خود می دانن و نعمتهایی که به اونها رسیده است اون را محصول کمالات علمی خود می پندارن و دوام و بقای خود را هم به همه اون فراوازهای علمی خود می پندارن. بنابراین عناصر محوری فرق موحد و ملحد همین چهار تاست. یکی این که انبیا به ربوبیت الله قائلند و دیگران به ربوبیت هوا. دیگران انسان را به جای خدا نشوندند و انبیا چیز را جانشین خدا قرار ندادند. دیگران هوا را به جای وحی نشوندند و انبیا چیزی را به جای وحی ننشوندن. این مطلب اول. دوم این که کمالات مخصوصا کمالات علمی را انبیا از ناحیه خدا می دانند و دیگران از ناحیه خود می پندارند. چون خود را و هوای خود را به عنوان رب پذیرفتن، کمالات خود مخصوصا کمالات علمی را از ناحیه خود می دانند و به اون خوشحالند. سوم این که هر گونه نعمتی و وسیله کمال علمی نصیب انبیا بشود اون را از ناحیه خدا می دانند. ملحدان اون خیراتی را که به اونها می رسد اون را محصول علم و دانش خود می پندارند. چهارم این که انبیا به وجه الله که باقی است متکیان، ولی ملحدان خیال میکنند فراورده های مالی اونها و مانند اون سبب دوام و بقای اونست. لذات اقدس اله وقتی سوء عدب دیگران را که در مقابل انبیا قرار دارن نقل می کند، این چیزی می فرماید: افرعیت من اتخذ اله هو هوا. این مطلب اول. اگر کسی اله خود را هوای خود قرار داد، قهرن همه نعمتها را از ناحیه هوا و هوس تأمین شده می داند. وقتی اله خود را هوای خود قرار داد، کمالات علمی او را خوشحال می کند. لذا انبیا وقتی پیامهای الهی را بنا رسوندن، فرحوا بما عندهم من العلم. این هم قسمت دوم. و اگر به وسیله علم و دانش نعمتی را به دست آوردن، مال را فراهم کردن، می گوین ما در اثر علم و دانش خودمون این نعمت را فراهم کردیم. نظیر اون چه که قارون گفته است: انما اوتیتو علا علم عندی. این سه. و چون این کمالات مادی یا نعمتهای مادی که وسیله علم فراهم شده است به اون تکیه می کنن، فکر می کنن همه اون قدرتهای مادی و مانند آن وسیله بقای اینها را تأمین می کند. یحسبان ماله و اخلده. مال و قدرت خود را سبب خلود و دوام می دانند. ولی انبیاء علیهم السلام و موحدان الهی در تمام این قسمت های چهارگانه در مقابل اینها هستند. اینها می دانند ربنا الله و غیر از ذات اقدس اله چیز را به عنوان رب نمی پذیرند و معتقدند که ما بنام من نعمتن فمن الله، چون خدا فرمود ما بکن من نعمتن فمن الله، و هر گونه قدرت هایی که وسیله علم نصیب اونها بشود میگن هازا من فضل ربی و بقا و دوام و خلود خود را هم به وجه الله الباقی متکی میدارن و اگر بقیت الله هم از همین راه بقای الهی به ابقای الهی باقی هم. این عناصر محوری فرق بین حسن ادب انبیاء علیهم السلام و سوء ادب ملحدان که این چهار اصل است. به دنبال اون بحث به جریان هست شعیب برسیم. لا تقدس لا دستون مبارکی اعراف جریان شعیب را این چینی تر می کند. دعای شعیب را که مطرح می کند می بینید شعیب در کمال ادب با خدای خود سخن می گوید. اولا در آیه 88 سوره اعراف مستکبران قوم شعیب با اونها گفتن که لنخرجن که یا شعیبو و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا شما باید به ملت ما برگردید بپذیرید یا ما اینکه شما را تبعید میکنیم و از سرزمین بیرون میکنیم. قال اولو کننا کارهیم. اونگاه شعیب سلام الله علیه دارد بعد از اتمام حجت به اذن خدا نفرین میکند. در آیه 89 عرض میکند وسیع ربنا کل شیء علم علی الله توکلنا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. چون در سوره یونس ذات اقدس اله به همه امم این اصل را هشدار داد. آیه 47 سوره یونس این است که ولکل امتن رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. برای هر امتی پیامبری است. اگر پیامبر آمد و اون امت حرف پیامبر را پذیرفتند که به سعادت دنیا و آخرت مطمئنند و اگر در مقابل پیغمبرشون ایستادند و مقاومت کردند، بین اون پیغمبر و اون به تبهکاران داوری قسط و عدل می شود، یعنی به با یه عذاب الهی به حیات اونها خاتمه داده می شود. خدا وقتی داوری میکند داوری تکوینی است نه تشریعی. داوری تشریعی همان وحی است که وسیله پیغمبر مردم ابلاغ کرده است. اگر اونها معجزه طلب کردند که پیغمبر معجزه می آورد تا به نصاب حجت بالغه برسد، دلیلی خواستند برهان قانونی بکنند و بیانی طلب کردند معجزه می آورند. اگر اونها استدلال خواستند انبیا برهان قائم کردند و اگر معجزه طلب شدند انبیا بیانه آوردند، از اون بعد نپذیرفتند، بر اساس لیهلک من هلک عن بینه خدا داوری میکند بین پیغمبر و بین کافران. داوری او دیگه داوری تکوینی است، مشابه اون داوری که در قیامت میکند. لذا فرمود در آیه 47 سوره یونس ولکل امتن رسولون فیزا جا رسولهم قضیه بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. هرگز بر کفار ظلمی روا نمی رود، روا داشته نمی شود، بلکه برابر عملشون گرفتار خواهن شد. به استناد این اصل کلی که در سوره یونس آمده است، وجود مبارک شعیب سلام الله علیه عرض می کند که ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. نگفت بینی و بین قومی، برای اینکه یه عده همراه شعیب به او ایمان آوردن و در آیه 88 همون سوره اعراف تبهکاران قوم شعیب مؤمنان به شعیب را تهدید کردن، گفتن به نخرجن که یا شعیبو و الذین آمنوا معک من قریتنا. لذا شعیب و مؤمنان یک طرف، کافران طرف دیگر. لذا در دعا عرض کرد ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. مستقیما درخواست عذاب نکرد، عرض کرد این مشکل را شما حل کنید. بین ما و بین قوم کافر که علیه ما به تهاجم برخواستند شما گشایش هر را به عهده بگیرید. درباره دعا یا نفرین ادبشون محفوظ است. درباره پیام سلیمان و داوود که بعد از شعیب سلام الله علیه بودن، این چی آمده است که داوود و سلیمان از فیض خاص الهی برخوردار بودن و بر گروه فراوانی فضیلت یافتند. آیه 15 سوره نمل درباره داوود و سلیمان است. و لقد آتینا داوود و سلیمان علما و قالا الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. گفتن خدا را سپاس که این نعمت را ما داد و ما را بر بسیار از بندگان مؤمنش فضیلت داد. عدد را رعایت کردن، گفتن همه این قدرت ها که در اختیار ماست اینا نعمت های الهی است. خداوند ما را بر بسیار از بندگان با ایمانشون فضیلت داد. این دایه برتری طلبی و مانند اون نیست. مثل این چیزی بیاد خدا را شکر که مرا از همه متواضع تر قرار داد. اون که شاکر است نعمت را به جا مصرف می کند. منظورش این نیست که من برتر از دیگرانم. اون که می گوید من برتر از دیگرانم یا من برتر از اون شخصم، سخن از انا خیر و من دارد و هر جا سخن از انا خیر و من آمد حرف شیطان است. اما اگر کسی گفت خدا را شکر که مرا از همه متواضع تر قرار داد، چون اگر کسی اهل نعمت باشد اون نعمت نعمت استعلا و استکبار نیست. اینی که در دعای کمیل مثلا زمزمه میکنم میخوانم عرض میکنن وجعل لی من احسن عبیده که امتد و اقربه منزلت مک و اخستهم زلفتن لدک، آنان که از همه برجست ترن و بالاترن متواضع ترن. لذا در پایان سوره، بخشای پایانی سوره فرقان دارد که وجعلنا للمتقین اماما. خب چه نعمت بهتر از این که آدم امام متقیان باشد، یعنی از در علم و عمل به جای برسد که مردان با تقوا به اینها اقتدا میکنند. نه تنها من امام جماعت متقیان باشم، بلکه توفیق من بده که سنت من، سیرت من باعث اقتدای مردان با تقوا باشد، مردان بزرگوار با تقوا من ببینن و من اقتدا کنم. این نعمت خوبی، تواضع مرا ببینن متواضع بشوند، ادب مرا ببینن مؤدب باشند. این که استعلا و استکبار نیست. یه وقت از کسی میگوید انا خیر من، من از او بهترم. یه وقت از میگوید خدایا توفیقی بده که در این علم و در این عمل صالح من به تو از دیگران نزدیکتر باشم. و اگر کسی به خدا از دیگران نزدیکتر بود، سعی میکند که دست دیگران رو هم بگیرد به الله نزدیک بکند. برای اینکه گفت میگن وجعلنا للمتقین اماما. خاصیت امامت امام آن است که مأموم را به معبود نزدیک میکند. این میشه وسیله خیر. خب من بشم مجرای خیر، این هیچ محذوری ندارد. لذا داوود و سلیمان عرض کردن الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، مثل که در اواخر سوره فرقان هم دارد که وجعلنا للمتقین اماما. اینا درباره دعای مشترک داوود و سلیمان. اما در همون سوره نمل اون چی که مربوط به خصوص سلیمان است این چی آمده؟ آیه 19 سوره نمل این است که بعد از اینکه حرف نمله را سلیمان سلام الله علیه شنید، تبسم ضاحکا من قولها، اونگاه این چی در بقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدایا اون توفیق را من بده که نعمتی که به من دادی و بر پدر و مادر من نازل کردی من شکرگزار اون باشم. نه تنها شکرگزار نعمتی باشم که به من مرحمت کردی، بلکه شاکر نعمتی باشم که به پدر و مادر من دادی، زیرا من به برکت اون نعمت خاصی که بر پدر و مادر ارزانی شده است به دنیا آمدم. و ان اعمل صالحا هم ترضاه، توفیقی بده کاری بکنم که صالح باشد یک، و عمل صالح و کار خوب ذاتاً مطلوب نیست، کاری مطلوب است که به اون محبوب به ذات برسد. لذا اگر آمدن گفتن به اینکه خدایا توفیقی بده که ما کار خوب بکنیم، کار خوب اگر با حسن فاعلی همراه نباشد، فقط حسن فعلی داشته باشد، مرضی خدا نیست. لذا عرض کردن ون اعمل صالحا ترضاه، وقتی که مدرسه می سازد، بیمارستان می سازد، راهی احداث میکند، قنات احداث میکند، مؤسسه خیری بنا میکند، یه کار مردمی دارد، این کار کار صالح است، یه حسن فعلی دارد. اما چون حسن فاعلی ندارد، این شخص مؤمن و موحد نیست، این کار مرضی خدا نیست. کار مرضی خداست که گذشته از حسن حسن فعلی از فاعل حسن نشأت بگیرد، یعنی شخص هم موحد باشد و قربت داشته باشد به مانند آن. ازا سلیمان عرض کرد و ان اعمل صالحا ترضاه، که تو راضی باشی. بگنه صرف عمل صالح مطلوب نیست، باید برسد به جایی که او مطلوب به ذات است. و قبلا هم ملاحظه فرمودید که عمل صالح، چه حتی اون عمل صالح مرضی خدا باشد، این نیمه راه است نه پایان راه، چون عمل برای آن است که خود گوهر ذات را اصلاح بکند. صالحین بالاتر از عمل الصالحات هستند. عمل الصالحات کسانی هستند که کارهای اونا صالح است، ولی ممکن است گوهر ذاتی اونا هنوز به صلاح نرسیده باشد. ولی صالحین کسانی هستند که در گوهر ذاتشون صلاح راه پیدا کرده است. چین افراد دیگر دست به کارهای آلوده نخواهند زد. لذا سلیمان عرض کرد از خدمی به رحمتک فی عبادک الصالحین. این نهایت ادب این بزرگوار است. اسمت گاهی به مقام ذات را پیدا میکند، گاهی در مقام فعل. اون چی که مربوط به این هاست آن است که کار خلاف نکنند، اما گوهر ذاتشون صالح باشد، این مرحله والای اسمت است. چون خود اسمت مراتبی دارد دیگر. اگر اسمت مراتبی دارد، ولایت مراتبی دارد، میخواهند برسن به اون بالاترین مرحله ولایت. ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین. این در حقیقت ادعای صالح بودن خود را تفهیم کرد. فرمود ان ولی الله است که الله به وسیله نازل کردن قرآن متولی صالحان است. ان ولی الله الذي نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين. خب در بخش های دیگر راجع به وجود مبارک یونس این چین آمده است. گرچه یونس مقداری مأموریت را که انجام داد و خسته شد صحنه را ترک کرد و ذات اقدس اله فرمود، به پیغمبر فرمود مثل یونس نباش که صحنه را ترک کنی، و اما وقتی یونس سلام الله علیه دارد با خدای خود مناجات میکند، کمال ادب را حفظ میکند. در سوره انبیاء آیه 87 به بعد این است و ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن لن نقدر علیه فنان و فی الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نون یعنی ماهی و ظنون یعنی یونسی که در اثر اینکه چند لحظه یا چند روزی در دل ماهی مونده است ظنون شد. فمود به ظنون از ذهب مغاضباً از قوم خود فلن نقدر علیه، او گمان کرد که ما بر او تنگ نمیگیریم. این لن نقدر است نه لن نقدره، نه گمان کرد که ما بر او قادر نیستیم. این معاذ الله که پیغمبری گمان بکند که ما قادر نیستیم بر او. قدر یقدر و تنگیریست. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یا من قدر علیه رزق و فلینفق مما آتاه الله. قدره یعنی تنگ گرفت، خب زیغ گرفتن. این گمان کرد که ما بر او زیغ نمیگیریم و فشار نمی آوریم. بعد به وضع خاصی مبتلا شد که فسا همه فکانم در متحزین که در سوره صافات است. اونگاه در درون ماهی دارد با خدا مناجات میکنند. فنادت الظلماته الله اله الله سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر یونسی است که معروف است و میگن مجرد هم هست. حالا یا در حال سجده یا غیر سجده انسان این ذکر را داشته باشد، مشکل او برطرف میشود و غم و اندوه و حل خواهد شد. این گناهی نکرده، چون اون چه که مأموریت داشت انجام داد. منتها اگر میموند و رنج بیشتری را تحمل میکرد، شاید فوز بیشتری نصیبش میشد. فنادات الظلمات الله اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ملاحظه فرمایید
طرزی قرآن ادب انبیا را نقل میکنند که نشون میدهد اونا ائمه مایند، پیشوایان مایند و اسوه مایند. برای اینکه یونس اینچنین مناجات کرد: فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. هر مؤمنی که ما را با این تعبیر بخواند ما غم او را برطرف میکنیم. این ذکر یونسی خیلی میگن مجرب است. بله، این ظلم نه به معنای معصیت کبیر است، نه معنی معصیت صغیره، به این معنی که من بر خودم ستم کردم. نظیر اون ظلمی که وجود مبارک آدم و حوا گفتن که ذبنا و ضربنا انفسنا، اون ظلم قبل از تکلیف بود، برای اینکه بعد از اینکه اینا مناجات کردن و خداوند مشکل آدم و حوا سلام الله علیهما را برآورده کرد، اونگاه رو در زمین و از این به بعد وحی می آید و هر کس تابع وحی بود سعادتمند می شود و اگر نبود گرفتار شقا خواهد شد، که وحی و تشریع بعدها نازل شد. معلوم شد اون مرحله‌ای که آدم سلام الله علیه با حوا میگن ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ما خودمون رو به زحمت انداختیم، شما ما رو به یک جنتی دعوت کردید، به وارد کردید که ما هیچ مشکلی نه از درون نه از بیرون نداشتیم، حالا باید برویم زمین که هم مشکلی از درون داریم هم از بیرون. هم از درون به خاطر دستگاه هاضمه انسان را وادار میکند که درد گرسنگی و تشنگی را بچشد، و هم از بیرون سرما و گرما مزاحم آدم است. ولی در اون بهشتی که آدم سلام الله علیه بود، طبق بیانی که دستور مبارک تا هست، نه از درون گرسنه میشوی یا تشنه میشوی، نه از بیرون آفتاب زده یا سرما زده میشوی. چهار وقت را اونجا ذکر که قبلا خونده شد. الان انسان در دنیا که هست، یا به وسیله گرسنگی و تشنگی که سوخت و سوز دستگاه گوارش است از درون به او آسیب میرسد، یا به وسیله سرما و گرمای بیرون در زحمت است. تموز اونجا جا برای سرما نیست، جا برای گرما نیست، جا برای گرسنگی نیست، جا برای تشنگی هم نیست. بالاخره این یک وسوسه است که باید با قبل از تکلیف بسازد. بله، باید وسوسه را طرز معناشد که با اون نشه بسازد، که بحث مبسوطش در اوائل سوره مبارکه بقره گذاشت. ولی وقتی فضا فضای تشدیع نیست، پیداست که همه اینها مربوط به رنج و رفاه خود انسان است. ذات اقدس اله او را به یک نشه دعوت کرد که طبق آیات سوره طه او رنگ نبرد. شیطان وسوسه ای کرد که او را به زحمت بیاندازد. سخن در محدوده تشریع نیست، چون تشریع و وحی بعدها نازل شده است. توبه، وسوسه، همه اینها در عالم تشریع مطابق با تشریع است و قبل از تشریع مطابق با قبل از تشریع است. اونجا بهشتی که هست یا خروج از بهشتی که هست، شیطنتی که هست، وسوسه ای که هست، ظلمی که هست، توبه‌ای که هست، همه اینها در فضای غیر تشریع است. چون اگر قانون هدایت بخشی از طرف من بیاید، کسی اطاعت بکند هدایت می شود، بهره می برد، سعادت مند شد، و کسی مخالفت بکند گرفتار عذاب می شود. این تشریع بعدها آمده. خب در جریان یونس فرمود این کار که او گفت الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی به خودم ستم کردم. پس اینجا در کل نظام تشریع است، ولی اونها برخلاف تشریع حرکت نکردن، کاری کردن که خودشون به زحمت افتادن. پس تجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین. این از اون دعاهایی است که تو تعقیبات نماز صبح هم هست این جمله ها. خب این وعده کلی است که هر غمگین اگر ما را به این نام بخواند ما او را مستجاب میکنیم. حالا اگر گفتن 40 بار یا 200 بار یا 100 بار یا کمتر و بیشتر، از باب این که باید مثل ما کرر تویت زد و او، وگرنه یک بار هم کافی است تا گوینده کی باشد. اینجا ندارد وجود مبارکه یوزن اونوز چند بار گفت. عمده آن است که کمال ادب را رعایت کرد. اولا ظاهرن تنها دعایی است که نه یا الله دارد، نه یا رب دارد، نه رب دارد، هیچی ندارد. از همون اول شروع می شود لا اله الا هم. یه وقت انسان میخواد ذکر بگوید که بگوید لا اله الا الله. یه وقتی میخواد دعا داشته باشد، سؤال داشته باشد، نهایت ادب این است که فقط اسم حق را ببرد و چیزی نخواهد. این علمه به حالی کافن المقالی در اینجا ظهور کرده، با اون تو گرفتار است، اما چیزی طلب نمی کند. مشکل خود را می گوید، نمی گوید مشکل مرا برطرف کن، گوید لا اله الا هم سبحانک، یعنی هیچ نقصی متوجه شما نیست و هیچ کمبودی در ساحت شما نیست. اینی کنتو من الظالمی، خواسته های او را ذات اقدس اله می داند. لذا در سوره مبارکه صافات می فرماید که ما مشکل او را حل کردیم و او را دوباره برگردوندیم، یه مأموریتی بود دادیم. و ان یونس لمن المرسلین، از عبق فرار کرد الالفلک المشهون، به کشتی که پر از مسافر بود. بالاخره باید یک نفر از کشتی خارج می شد در مقابل اون ماهی که مثلا قرار گرفت. قرعه زدن، مساهمه کردن، فساهمه یعنی یونس مساهمه کرد با اونها در این قرعه، فکان من المدهزین، قرعه به نام افتاد که باید این یک نفری که از دریا ادهاز بشود، بیرون انداخته بشود، یونس در آمد. این رو ادهاز کردن یعنی بیرون انداختن. داهز فروریخته، حجت هم داهزتون عند ربهم فروریخته، ادهاز فروریختن. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا انه كان من المسبحين للبس بطنه الى يوم يبعثون، اگر او اهل تسبیح نبود تا قیامت در بطن ماهی میمون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وانبتنا عليه شجره من يقطين وارسلناه الى 100000 او يزيدون. معلوم میشود که خواسته او این نبود که نجات پیدا کند و نمیرد، و همیشه خواسته او این بود که مأموریت خود را، رسالت خود را، سفارت خود را ادامه بدهد. لذا ذات اقدس اله هم بود ما او رو به یه جمعیت 100,000 نفره یا بیشتر، بلکه بیشتر از 100,000 نفر فرستادیم. خواسته اصلی او ادامه مأموریت و رسالت بود، نه نجات پیدا کردن. منتها اون نجات پیدا کردن از شکم ماهی وسیله است که این بتواند اون سفارت و رسالت خود را انجام بدهد. در بخشای دیگر که نام مبارک یونس مطرح است، اونجا به پیغمبر میفرماید ولا تکن که صاحب الحوت، مانند صاحب حوت نباش، اما از او به نیکی یاد میکند. فرماید به این که لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر او اهل نعمت نبود و نعمت ولایت شامل حال او نبود آسیب میدید. در سوره مبارکه نون و القلم آیه 48 به بعد این است، فرمود فصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت. در همه موارد ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، یعنی مانند اینها باش، این جریان های اینها رو متذکر باش. مشکلاتی که اونا تحمل کردن تو بدان و تحمل بکن. تنها جریان یونس است که میگد مثل او نباش، ولا تکن که صاحب الحوت. یعنی در باره همه انبیای دیگر می فرماید وذکر فی کتاب موسی، یعنی مانند اون باش. این وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب کذا و کذا، یعنی این صحنه ها را بیاد بیاور و این چنین حرکت کن. اما درباره یونس سلام الله علیه فرمود بلا تکن که صاحب الحوت از نادا و هو مخدوم لولا ان تدارکه نعمت من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم. هیچ مذمتی ندارد او. چرا؟ برای اینکه نعمت ولایت شامل حال او بود، او ولی ما بود. همون اگر نعمت ولایت تدارکش نکرده بود و او را نگرفته بود، این از دریا بیرون انداخته می شد در حالی که مذموم بود، ولی الان ممدوح است چون ولی ماست. این کاملا نشون میده که اون مقدار لازم و نصاب لازم را وجود مبارک یونس سلام الله علیه داشت. اون مافوق حد لزوم را اگر در یه حالتی از دست داد، خدا به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که تو اون مافوق را هم حفظ بکن و از دست نده. اون در دعای جز تقریبات نماز صبح هست، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اونی که یونس گفت همین است. اما این فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین که سخن خداست، نشون میده که این ذکر مال همه انسان هاست. این است که آدم میبینید در مواقع عبادت زیارت مانند آن همه انبیا را تکریم میکنند، در دعاها و قنوتها همه انبیا را مورد تسلیم و تسلیه قرار میدهد، برای اینکه همه اینها مقتدایان مایند. هیچ فرقی بین انبیا و ائمه که نیست، همونطوری که ما به ائمه اقتدا میکنیم به انبیا گذشتن اقتدا میکنیم، از فیوضات اونها هم بهره میبریم، مگر اون مقداری که مربوط به منهاج و شریعت است که در شریعت اسلام آمده است. نه، برای اینکه در سوره مبارکه صافات مشخص کرد که غم او چیست. غم او این بود که مأموریت رو از دست داد. برای اینکه در سوره صافات این شد که و انبتنا علیه شجرتا من یقطین و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون فآمنوا فمتعناهم الی حین. اون بیرون آوردن از دریا و از تاریکی نجات دادن یا از مرگ نجات دادن یا از زندان نجات دادن، اینا مقدمه است برای ادامه رسالت. ما او را دوباره برای هدایت 100,000 یا بیش از 100,000 نفر فرستادیم، او رفته مأموریت را به خوبی انجام داده و مردم به او ایمان آوردن و تا یه مدتی هم زندگی می کردن. فآمنوا فمتعناهم الهی. خب آدم یه وقت از یه روحانی می بیند مشکل مالی ندارد، اما مشکل رسالت و سفارت و وراثت دارد، بهره از او برده نمی شود. او هم در حقیقت غمگین است، این ذکر را می خواند، یه جای مناسبی برای او پیدا می شود که اونجا می رود خدمت می کند، استاد می شود، مدرس می شود، امام جمعه می شود، امام جماعت می شود. یک غم است برای کسی که وارث پیغمبر است که خدمتی از او بر بیاید ولی به فعلیت نرسد. تنها غم که مسائل مالی نیست، که اون که می بیند در این محل مردم از او استفاده نمی کنند یا در حوزه فعلا مورد استفاده نیست، عمری هم زحمت کشیده، تحصیل هم کرده، علمی هم آموخته، ولی فعلا در اینجا از او استفاده نمی شود. این بعد خدایا جایی فراهم بکن که من از این غم بیرون بیایم، اون رسالتم را اون سفارتم را انجام بدهم. تنها مظلوم بودن که مهم نیست، وارث انبیا شدن مهم است. خب اینا مشکلشون این نبود که الان تو بدن ماهی هم هیچ ناله‌ای ندارد. این ظاهراً تنها دعایی که در سراسر قرآن بدون یا رب یا بدون رب آمده است. از همون اول شروع به توحید کرده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اون تو این کتاب‌های دعا، اون بخش دعایی که مرحوم کلینی رضوان الله تو کتاب شریف کافی جلد دوم اصول کافی دارد حتما ملاحظه فرمودید، ادب دعا و ادب ذکر که انسان 10 بار نام ذات اقدس اله را ببرد، اول مثلا بگوید یا الله یا رب، بعدا دستور دیگری بگوید ربه. این ربه برای آن است که دیگه انسان داره نزدیک می شود، نزدیک می شود دیگه جا برای ندا نیست، اون حرف ندا رو حذف می کند. خب بالاخره یا الله هست، یا رب است، ربه است به مانند اون، اما مستقیما دعا به توحید شروع بشود، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. غم وجود مبارک یونس این بود که الان همه علومی خدا به او داد بلد است و مورد استفاده نیست. وگرنه او مشکلش این نبود که حالا چند سباه زندگی کند یه نان و آب استفاده کند. که به همین دلیل که در سوره مبارکه صافات آمده معلوم می شود که غم او این بود که پیغمبری است که از او استفاده نمی شود. عرض کرد که لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. اونگاه خداوند فرمود ما او رو نجات دادیم و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون فآمنوا جمدناه الهین. دیگر این غم او را خدا اونچنون برطرف کرده است که این گروه دوم مثل گروه اول نبوده. گروه اول به خاطر تمروی داشتن ایمان نیاوردن و غضب الهی دامنگیر اونها شد. اون آخرین لحظه ایمان نیاوردن، بعد توبه کردن و عذاب الهی از اینا گرفته شد. ولی وجود اون باره که یونس سلام الله علیه به این نعمت رسیده است، اونگاه در قیامت امتی را به همراه خود به بهشت میبرد. یومنت او کل اناسن به امامهم و همه خیراتی که امت دارن ثواب اونها در نامه عمل امامشون هم نمیشته میشد، چون من سن سنت حسنه ثواب کسانی که پیروان سنت حسنه هستن در نامه عمل اون سنت گذار نمیشته میشد. خب چه نعمتی بهتر از این؟ اینه که در پایان سوره فرقان هست که وجعلنا للمتقین اماما. خب آدم اگه طرفی زندگی بکند که انسانهای خوب در اون روستا یا شهر بو اقتدا بکنن، نه یعنی فقط در نماز بو اقتدا بکنن، روش او را بپذیرن. خب همه اعمال خیلی که اون مردم انجام میدن در نامه عمل این شخص هم ثبت است دیگر. این که نمیگوید انا خیر و من، این چون خاکسارتر از همه هست همه به او اقتدا میکنن. نه، اونا که بالاترن پایین ترن، اونا که بالاترن واقعا پایین ترن، چون اونا که بالاترن همه نعم را از خدا میبینن. چون همه نعم را از خدا میبینن مثل انسان در حال سجود به خدا نزدیکتر است. ذکر سجده بالاتر از ذکر رکوع است. ذکر رکوع اعظم نیست، عظیم است، ولی ذکر سجده اعلاست. چون انسان که پایین رفته سقف را مرتفع‌تر میبینه، انسانی که رو بام ایستاده سقف رو نمیبینه، انسانی که رو پله ایستاده سقف رو خیلی مرتفع نمیبینه، انسانی که زیر سقف ایستاده است سقف رو خیلی مرتفع نمیبینه، انسانی که نشسته است از ارتفاع سقف باخبره. ولی وقتی مستجع شد، مستنبه شد، خوابید روی کف، سقف رو مرتفع تر میبینه. هرچه پایین تر بیاید اون بالا رو بالاتر میبیند. خاصیت تواضع این است. اما ذات اقدس اله دو تا حرف زد. یکی مال قبل از دریا افتادن و به دل ماهی رفتن، یکی بعد از اون. اون جریان قبل از دریا افتادن و به دل ماهی رفتن که عجله کرده است، مأموریت ترک کرده، همون اون کار رو شما نکنید، ولا تکن که صاحب الود. اما اون مناجات و اون خضوع و اون ادب و اون تضرع و اون تعلقی که در دل ماهی نصیب او شده است، او رو اقتدا کنید، به اون عمل کنید. و کذالک ننجی المؤمنین. اون عجله‌ای که کرده به پیغمبر فرمود ولا تکن که صاحب الود، مثل او نباش. اون ناله‌ای که کرده فرمود این ناله رو شما هم داشته باشید. و کذالک ننجی المؤمنین، نه ننجی المرسلین تا بگوییم این ذکر یونس مال انبیاء و مرسلین است، نه ننجی المؤمنین. هر کسی هر غمی داشته باشد، مخصوصا اهل علمی که غمگین است که رسالت و وراثت انبیاء را نتوانسته به فعلیت برساند، این ذکر برای او مؤثر خواهد بود. خب شاگردان انبیاء هم همینطورن، اونا که فیض خاصی نصیب اونا شده است این چینن. در جریان سلیمان و داوود اون نعمتهای عظیمی را که نصیب داوود و سلیمان شده است، اونا فورا گفتن این نعمت خداست که ما مرحمت کرده است. یعنی وقتی اون تخت ملکه سبا از یمن به فلسطین آمد، قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبلا يرتد اليك طرفه فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. این ادب سلیمان است. مشابه این را ذوالقرنین دارد که در سوره کهف آمده، در سوره کهف وقتی سخن اون ذوالقرنین نقل میکند این است که او یه دیوار فلزی ساخته است، نه دیوار خاکی یا سنگی ماننده اون. چون در سوره کهف آیه 96 این است که آتونی زبر الحدیده حتی ازا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی ازا جعله نارا قال آتونی افرغ علیه قطرا. وقتی که کاملا این مواد ذوب شده افروخته شد، گفت حالا اون مواد را بریزید که این کاملا به صورت یک سد فلزی در بیاید که نبشود از روی او در اثر شدت ارتفاع رفت و نمیشود از وسطش او را نقب زد. چنین سد مستحکمی را که دید گفت هازا رحمت من ربی. پس اگر سلیمان است بعد مشاهده اون جریان تخت و هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکبر، اگر ذوالقرنین است بعد از احداث اون دیوار معروف گفت هازا رحمت من ربی، این نشانه ادب مع الله است. خب گاهی البته رحمت رو شخص مقدم میبیند، گاهی فضل رو میبیند، ولی در هر دو حال هیچ کدام رو به خود اسناد نمیدهد. نمیگوید نظیر آیه 78 سوره قصص که حرف قارون رو بزند، بگوید انما اوتی تو علا علم اندی، این حرف رو نمیزند، بلکه بگوید هازا رحمت من ربی یا هازا من فضل ربی. بالاخره چه رحمت باشد چه فضل باشد از ناحیه خداست. والحمدلله رب العالمین.